أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان. و یبغا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام و یا ربکما تکذبان. عرض سلام و ادب خدمت برادران و خواهران بزرگوار. توفیقی است بحمد الله در پناه نام نامی سیدت و نساء العالمین زهراء مرضیه سلام الله علیها در محضر آیات بینات سوره مبارکه الرحمن بهره میبریم و استفاده میکنیم از فیوضات رحمانی. آیه که در ادامه مباحث پیش گفته تلاوت شد آیه شماره 24. در ادامه مصادیق رحمت ذات احدیت، مجموعه رحمت هایی که مربوط به جهان دنیوی و حیات دنیا و زندگی انسان هاست، آخرین اون رو در اینجا حضرت حق فرمود و له الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام. از مصادیق رحمت خداوند کشتی هایی است که در دریاها ذات حق روان برای انسان ها قرار داده است که از آن اوست، لهو از آن خداوند است. کلمه الجوار جواری است که یای اون می افتد و به جای اون یک کسره زیر نون ملاحظه می کنید، عوض اون یا محذوف و تنوین الجوار المنشآت. جوار و جواری جمع جاری است، از ماده جاری و جریان. به کشتی جاریه گفته می شود چون سیر و حرکت مستمر در دریاها دارند کشتی ها. کما این که به خدمت کار خانه در کلام عرب به دلیل این که بسیار در حال حرکت است، بانوی خانه نشسته است و او مدام در حال حرکت جاریه گفته می شود. اینی که در کلام عرب می شنوید یا جاریه مثلا خطاب می کردن، این خدمت کار خانه رو جاریه می گفتند از این باب. از آن خداوند است الجوار کشتی ها، منشآت سربرآورده، نشأت گرفته، اوج گرفته. در دریاها کل اعلام جمع علم، علم به معنای کوه، تود و علم، تور و جبل به تعبیر ابو نصر فراهی، اینا همه به معنای کوه است. منتها با این تفاوت که وقتی که علم گفته میشه مراد کوهی است که بسیار چشمگیر، بلند، به قلل مرتفع و چشمگیر اعلام و علم گفته میشه. و ان صخرن لتتم الهدات به کانه علم فی راسه نار. در اشعار عرب وقتی میخواستن دیگه بلندای کسی رو، شخصیتی رو بگن که چشمگیر است، از این واژه استفاده میکردن که مانند کوه و قله به چشم میآید. کما اینکه ما هم در مورد معصومین علیهم السلام اعلام الهدا رو به کار میبریم و انطباق بر حضرات معصوم است به دلیل چهره شاخص و شخصیتی که برجسته و برآمده در میان همه انسان ها مشاهده میشن و چشم نواز است. خب ظاهر آیه پس مشخص شد، از آن خداوند از کشتی های جاری سربرآورده در دریاها. اما چرا میفهمد لهو از آن خداوند است؟ بالی که میدونیم این کشتی الان داره در دریا حرکت میکنه از آن فلان مجموعه کشتی را نیست، پرچم فلان کشور هم روی اون هست، مالکشم مشخص که این مال کجاست و کیست. چرا میفهمد لهو ذات احدیت؟ خب در یه نگاه کلی میگیم لله ما فی السماوات و ما فی الارض، از آن خداوند است هر آنچه در آسمان ها و زمین است. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض. مالکیت تمام هستی از آن خداوند است. ما که مالک نیستیم. ما انسان‌ها حق انتفاع داریم، اولویت انتفاع داریم، و الا مالکیت حقیقی از آن ما نیست. در حقیقت مالک اصلی خداست. این امانت چند روزی نزد ماست. به این معنا خب کلیت مطلب روشن و مشخص است و مالکیت کلیه الهیه است که بر همه هستی است. حتی ما مالکان، ما که خودمون رو مالک میدونیم، باز ما خودمون مملوک خداوندی. این قدما خدا رحمتشون کنه وقتی کتابی میگرفتن پشت کتابشون مینوشتند مالک هذه المملوک، مملوک و مالک الملوک. مالک این کتاب خودش مملوک مالک الملوک و حضرت احدیت است. خب به این معنا درست له الجوار، اما معنا عمیق‌تر و دقیق‌تر است. این که ذات احدیت چنین می‌فرماید و این مالکیت تصرف متصرفانه خودش رو بازگو می‌کند، خب با توجه به مظهر رحمت رحمانی الهی، از مظاهر این رحمت این است که خداوند آبراه‌های زمین رو مسیر انتقال و ترابری و جا به جای کالا و انسان و مسافر برای انسان‌ها قرار داده است، با خصوصیات و خاصیتی که در این مقوله و در این مجموعه نهاده است. یعنی تصور بفرمایید که الان مهمترین کالاهایی که در روی زمین جا به جا میشه و منتقل میشه راهکار هوایی نداره، از مسیر هوا نمیشه. آبار مسافر 20 کیلو رو بالاخره 1 کیلو بیشتر 2 کیلو بیشتر باید فلان مبلغ جریمه شو بدید. نمیدانم اگر هواپیماها یا سفر خارجی یا نوع بلیط خاصتری دارید بالاخره 40 کیلو بیشتر از این نمیشه، درد سر، باید هزینه بالایی بدید این اضافه بارتون رو. نمیتونه حمل کنه بار مسافر بیشتر رو این هواپیماها. حتی کارگرد میدونم هواپیماهای باری محدودیت انتقال دارن. اینها اینطور نیست که محدودیت انتقال هوایی نداشته باشه. زمین، مسیرهای زمینی هم همینطور، اما مسیر گسترده‌ای که بشر امروز میبینید، کارخانجات تعظیم صنعتی رو حمل میکنن بر این کشتی ها، از اون سوی دنیا جابجا میکنن به جای دیگر. قلات عظیم رو، سوخت ها رو میبینید از خاورمیانه، از خلیج فارس حرکت میکنند این کشتی های نفتکش چند میلیون تنی. اینها چگونه از این سوی دنیا به اون سوی دنیا در حال جابجایی و حرکت هستند. خب این رو خداوند قاعده و قانون این رو به عنوان مظهر رحمت خویش برای ما انسان‌ها قرار داده است. به آب خاصیتی داده است، یعنی وزن حجمی اشیاء و اجسام رو به گونه‌ای قرار داده. این سکه رو میندازید میره ته آب، اما این حجم چند تونی این تخته رو، این الوار رو بفرمایید، این بدنه درخت میبینید رو آب میمونه. این وزن حجمی چوب اینه، وزن حجمی فلز اینه. این خاصیت رو دارد که فرو می رود، اون فرو نمی رود، روی آب می ماند. قانون ورود جامد در سیال، ماجرای ارشمیدس، اوریکا اوریکا اوریکا، بالاخره گفت یافتم یافتم، فهمیدم که این قانون چیست. این قاعده این که خدا در ورود جامدات در سیالات قرار داده است که بر اساس این ما قاعده رو جاری کردیم و کشتی رو می سازیم و این قاعده رو داریم. ذات احدیت این خصوصیات و ویژگی ها رو به آب داده است، به اجسام داده است، و این ذهن و فکریت، فکر رو به انسان داده، نبوغ و ذهنیت رو که انسان بتونه کشتی رو بسازه، و ماده اولیه رو به انسان ها داد، اشکال اون رو داد. در قرآن به کشتی فلک گفته میشه، وصنع الفلک به اعیننا و وحینا. آقای نوح بساز این فلک را، همین جاریه رو قرآن فلک میگه. ما میگید الان فلکه قصر دشت، حالا فلکه که نیست، بالاخره زمانی که فلکه بوده. بالاخره چرا میگید فلکه رو فلکه؟ به خاطر تدویری بودن یا بیزی بودند. به دلیل شکل هندسی یک کشتی قرآن میگه فلک، به دلیل حرکتش میگه جاری، جاریه. به دلیل اینکه باز جلوی کشتی و مقابل کشتی به گونه‌ای است که آبها رو میشه کافت و به کنار میزند میگه سفن، و اما سفینه سفینه گفته میشه در قرآن، کارکردهاش آموزش میده ذات احدیت به انسان ها، به این به اصطلاح اجسامی که براده میکنند و سوهان میکنند سفن گفته میشه در کلام عرب به این سوهان ها. چرا؟ چون براده ها رو این طرف اون طرف میزنه، لبه کشتی مقابل کشتی آب رو پراکنده میکنه و تر الفلک مواخره، اینها رو به کناری میزند، سفینه میشه، فلک میشه، جاریه میشه. اسامی ابعاد مختلف این پدیده رو مطرح میکنه. خداوند سبحان این توانمندی رو به انسان ها داده است، این ظرفیت رو به آب و اجسام وجود، شکل هندسی این کشتی داده است که انسان ها بتونن بهره برداری کنن و این راهکار عالی مناسب ارزانتر برای جابجایی کالاهای انسان ها در زمین وجود داره. تمام اینها میشه لهو، همه از آن خداست، طرح اون، ایجاد اون، فکر اون، خلاقیت اون و شیوه بهره برداری اون همه طراحی ذات احدیت است. لذا مالکیتش رو خداوند به خودش نسبت میده و تمام میشه از مصادیق الرحمن. و له الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام، به دنبال اون فرمود فبأی آلاء ربکما تکذبان، که دیگه نیاز به توضیح نداره، نوبت‌های قبل توضیح دادم، منظرم بارکتون. به اینجا رسید، یک باره بیان کلی عجیبی رو ذات حق مطرح میکند. کل من علیها فان، کل من علیها، سور قضیه کل، همه من علیها، من موصوله، هر کسی که علیها، ضمیر برمیگرده به و لعرزه و زعها للعنام، به زمین، هر آن کسی که روی زمین است، فانیون بعد میشه فانن، اون نون میفته تنوین میاد میشه فانن، هر آن که روی زمین است فانی است. الله اکبر. خب اینجا خیلی بحث داره، اولا خود این آیه رو بفهمیم، لفظش رو، بعد به دنبال این دخل این با رحمت خداوند چیز، چرا؟ چون در مسیر الرحمن مطرح شده، باید این مسیر رحمت رحمانی الهی باشه که میفهمد الرحمن، بعد میفهمد کل من علیها فان. این چه دخلی با رحمت الهی دارد؟ انشاءالله مفصلتر مطرح میکنم الان. خب اما این که فرمود کل من علیها، مفسری میان میگن این من موصول عامه و نوعاً در زدل اقول به کار برده میشه، و من و ما و التو ساوی ما ذکر و ها کذا زو عنده تین قد شهر. ابن مالک در اون الفیه اشاره میکنه به من و ما و تفاوتشونو، که من نوعاً در مورد اغلا به کار برده میشه، مثلا ما عامتر یا مثلا در غیر زدل اقول هم به کار برده میشه. بنابراین کل من علیها ناظر اولاً به انسان، همه انسان ها، همون انامی که زمین رو برای اونها قرار داد خداوند، تمام اون انسان‌ها که روی زمینن. چرا علیها میفهمه؟ چون انسان‌ها روی زمین زندگی میکنن، زیر زمین که زندگی نمیکنن، تو دل زمین زندگی نمیکنن. تمام انسان‌هایی که روی زمینند فان، همه اینها فانیان. خب بعضی از مفسرین میگن با توجه به که محور این سوره مبارکه جن و انس هست، هم انسان ها هستند هم جن، فبه ایالا ربکم تکذبان، خوب است این من رو شامل هر دو بدونیم، یعنی بگیم تمام انسان ها و تمام جنیانی که روی زمینند همه فان، همه محکوم به حکم فنا هند. اما عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، شاید نیاز به این نباشه، به دلیل اینکه میدانیم بر اساس همه آیات شریفه قرآن که زمین اساساً به طور کلی و من علیها، چه انسان بر روی اون باشد، چه حیوانات، چه پوشش گیاهی زمین، حکم محتوم الهی در حق زمین نابودی است و زمین بقا و دوام ابدی ندارد. از الارض مدت و حلقت ما فیها و تخلت، این زمین هر آن چه در وجود اون دارد از میان می رود، می ریزد، رها می کند و تمام می شه. خب در آیات مختلف به احتمالاتی که این زمین چگونه ممکنه نابود بشه ذات احدیت اشاره می کنه. امروز در دانش کیهانشناسی بالاخره مطرح می شه که این منظومه این که می بینیم، یعنی منظومه میره تو انگلیسی میشه چی؟ میشه سیستم. میاد تو فارسی این کلمه عربی میشه سامانه. منظومه شمسی، سولار سیستم، این منظومه‌ای که ما منظومه خورشیدی و شمسی می‌دانیم، این محکوم به فناست. این کاملا مشخصه که در دانش بالاخره لازم خودش در علم نجوم، علم هیئت کاملا بررسی میشه. این خورشید به یه شرایطی میرسد که کوتوله قرمز میشه، دیو سفید میشه، این منقبض میشه، امپتری میشه، فشرده میشه سلول هایون و به گونه ای میشود که قرآن تعبیر عجیب و شگفت‌انگیز رو به کار میبرد. وقتی آیان حضرات اولول امائم امامه خودشون رو نوعاً دوستان دیدی چجور میپیچن، میذارن سر زانوشون و این لایه ها رو قشنگ تا میکنن، روی هم قرار میدن، میگن کورت الا امامه، یعنی 6 متر 5 متر امامه رو جوری میتابن که بعد میشه این اندازه ای که رو سر شریف میگذارن، به این میشه تکویر. از شمسو کوورت، هنگامی که خورشید امپتری میشه، فشرده میشه، تکویر میشه، از شمس کوورت. این خورشید و این مرکزیت منظومه شمسی به گونه ای میشه که دیگه اون چهار نیروی اصلی که منظومه رو حفظ میکنه، جانب مرکز است، گریز مرکز، گرانش، تمام اینها از میان برداشته میشه، این نیروها، و بعد منظومه منصوره میشه، نفر نقطه مقابل نظم. وقتی دانه تسبیح رشته پاره شد ریخ میشه منصوره، بعد تناسر نجوم میشه به تعبیر قرآن، بعد پراکنده میشه این منظومه و دیگه این اجرام آسمانی در معرض تصادفات آسمانی و ویرانی و نابودی است. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیده وعدا علینا انا کنا فاعلین. تومارش رو جمع میکنه خداوند، تومار این مجموعه رو جمع میکنه ذات احدیت. یا تعابیر دیگری که در مورد خود زمین داریم، ازا زلزلت الارض و زلزالها، این زمین با چه تصادف آسمانی به زلزال در میاد، به زلزله شدید میاد. زل یعنی لغزیدن، وقتی که این لغزش و شتاب پیدا کرد میشه زلزله، ربایی میشه. ازا زلزلت الارض و زلزالها و اخرجت الارض و اثقالها و قال الانسان مالا، چه خواهد شد؟ این سرنوشت محتومی است که زمین داره، یعنی مشخصه که این زمین نابود و ویران خواهد شد، حالا با ساکنانش با همه از میان میره. اما علم اون چه زمانی است؟ همونی که علم الساعه میدانیم و عنده علم الساعه، دیگه علم اون در نزد خداوند سبحان است روشن. پس اگر فرمود کل من علیه هافان، نیاز نیست بگیم فقط انسان، بلکه این قصه برای کل زمین است. اما چون موضوع انسان است، این فنا رو در حوزه انسان ما بیشتر بررسی میکنیم که مصداق رحمت الهیش هم ببینیم چیست. خب کل من علیه هافان، آنی که عزیزان مشخص و مسلم است، انسان، فرد انسان و جنس انسان، خداوند پایانی برای اونها در این زندگی و در این حیات قرار داده است، چیزی که از آن تعبیر به الحیات و دنیا میکنیم. گاهی من این تعبیر رو گفتم تکراریست، اما لذت داره دقیق دانستنش رو. این آب رو نوش جان میفرمایید تمام میذارید کنار، بعد جمع میشه یه قطره دو قطره ممکن از این ترشحات داخل لیوان بمونه، بعد اینو چپه میکنید، اون یه قطره میرزه، به این میگن سبابت الاناء، سبابت الاناء. مجموعه حیات دنیوی و زندگیی که انسانها در دنیا دارن در متون دینی ما سبابت الاناء معرفی شده، یعنی نسبت به حیاتی که خدا برای انسان در نظر گرفته است و زندگیی که نوع بشر داره، تمام این زندگی دنیای ما یه قطره محسوب میشه، یه مقدمه بسیار ناچیز از حیاتی که پیش روی انسانها وجود دارد. و این بالاترین مظهر رحمت خداوند به انسان است که انسان رو خداوند در این دنیا آورده است، مستعد میکنه، آماده میکنه، منتقل میشه به اون حیات بعدی و مراحل بعدی که پیش روی اوست. مراد از فنا در اینجا نیستی، نابودی نیست، فنا به این معنا نیست، تغییر قالب و ترکیب و شکل است. و الا بعد میفهمد سنف را قلکم ایها الثقلان، اگر بحث نابودی بود که بعد فردا شب خواهیم گفت مسائل بعدی وجود نداشت، که مراحل بعدی در مورد این انسان وجود نداشت. تازه شروع میکنه شرح حیات بعدی انسان رو خداوند مطرح میکنه. پس مراد هلاکت نیستی، عدم نیست، این موجود معدوم نمیشه. مراد از فنا تغییر ترکیب و حالت است، یعنی تمام انسانهای روی زمین به جایی میرسن که انک میت و انهم میت، ولو وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی است. مقوله‌ای به نام مرگ، به نام موت. دقت بفرمایید، تعبیر بسیار زیبایی که در این مقوله قرآن به کار میبرد که باید دقت کنیم، اشتباه نکنیم. بارها عرض کردم کلمه فوت غلط بسیار فاحشیه، زشت این کلمه رو به کار میبریم. فلانی فوت کرد. فوت ما نداریم اصلا، ما وفات داریم، اونی که در قرآن میبینید فوته، این فوت یعنی نیستی، نابود شدن، محو شدن، از میان رفتن. ما چنین چیزی نداریم. الله یتوفى الانفس حین موتها قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. ما وفات داریم، وفات از وفیه میاد. وقتی یه پیمانه رو کامل و جامع تحویل میدند و میگیرند که هیچ نقصانی توش نیست، میشه توفیه. و ابراهیم الذی وفا، ابراهیم کسی بود که به تمام تعهداتش با خداوند وفا کرد. هنگامی که ذات حق جان انسان رو در این دنیا کامل می ستاند توسط فرشتگان و مأموران ویژه خودش، نام این میشه وفات. خدا میشه متوفی، ما میشه متوفا، عمل میشه وفات. بعد تو این گورستان ها، آرامگاه ها میشه اداره متوفیات. این بحث وفاته. ما فوتی نداریم، فنایی نداریم به این معنایی نیستی که، بلکه انسان تغییر قالب میده، تمام جان ستانده میشود. حالا ببینید اینجاست که این مقوله مرگ و این مقوله انتقال میشه مصداق بارزی از الرحمن و رحمت خداوند. یعنی خدای سبحان وجود ما انسانها را، عزیزان خیلی مهمه، محدود و کوچک چون کرمی که در گندم نهان است، زمین و آسمان و همان است، قرار نداده. ما انسان ها محدود نیست حیاتمون به الحیات الدنیا. اصل حیات انسان ها، اصل وجود ما انسان ها تازه شروع میشه با مقوله مرگ که در باز میشه و انسان ها پا به حیات واقعی میگذارند که ندار الاخره لهی الحیوان لو کانو یعلمون. اگر بفهمن حیات واقعی، تازه بعد از چی شروع میشه برای ما؟ بعد از مرگ. بعد از مرگ که وکشفنا انک غطاءک فبصرک الیوم حدید، بینش های ما بعد از مرگ آغاز میشه. حجاب ها از چهره ها بعد از مرگ برداشته میشه. دنیای آگاهی ها بعد از مرگ میاد برای انسان. درک حقایق بعد از مرگ میاد برای انسان. استعدادهای درون ما بعد از مرگ شکوفا میشه. ما یه استعدادی داریم به نام خلود، جاودانگی، که تو دنیا نمیشه دیگه. گفت خوش از عرض به خدمتون، خوش از عمر، دریغا که جاودانی نیست. تو دنیا اینطوری حس میکنن، اما خدا در وجود ما استعداد خلود و جاودانگی قرار داده است. ما ابدی هستیم عزیزان، دقت کنید، خیلی حرف بزرگی است. ما ازلی نیستیم اما ابدییم. ذات احدیت ما را ابدی آفریده است، یعنی ما با حضرت احدیت در نشأه ابدیت همراهی میکنیم. خداوند ما را بدین گونه آفریده است. اما این نمیشه، این رحمت الهی متوجه انسان، مگر با کل من علیها فان، با این که الموت و باب الاخره، درب گشوده میشه به تعبیر معصوم و انسان پا میگذاره به دنیای از حیات، که این زندگی دنیا رو وقتی نگاه میکنه، الناس و نیامون ازا ماتو انتبهو، خواب بودیم نفهمیدیم زندگی یعنی چه. تازه با مرگ حقیقت حیات و زندگی برای انسان ها آشکار میشه. در قفس بگشایید تا پری بزنیم. چه رحمتی بالاتر از این که طعم حقیقی حیات رو خدا پس از مرگ به انسان میچشاند و با تمام شدن پرونده این جهان. حالا چه برای فردمون، یعنی مرگ تک تک انسان ها و کل نفس ذائقه الموت، و چه برای کل نسل بشر که اذا زلزلت الارض زلزالها. پس دقت فرمودید، اولا فنا اینجا به معنای تغییر ترکیب است، نه به معنای نیستی و نابودی. ما نیستی و نابودی نداره انسان، انسان فوت نداره، وفات داره. اسامی که در مورد مرگ در قرآن به کار برده میشه همه همینطورن، همه اسامی جذاب بسیار روشن و زیبا که خداوند در قرآن به کار میبرد. اگر سوق است، اگر هر چیزی هست، این اسامی همه معنیدار، عمیق و جذاب. از اون طرف هم این مظهر رحمت الهی است که خداوند ما انسان‌ها رو به گونه آفریده است که الانسان مسافر و منازله سته. ما مسافرانی هستیم که رهرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمدیم. تازه از اینجا شروع میشه ادامه راه ما. تو منزل سوم قرار داریم و منازل پیش روی ما فراوان پیش روی ماست. لذا فرمود کل من علیها فان. این هم شد از مظاهر رحمت الهی. اما با این آیه و بعد از اون که می فهمد و یبقا وجه ربک ذل جلال و الاکرام، دیگه پرونده رحمت رحمانی الهی در زندگی دنیای ما بسته شد. دیگه مظاهر رحمت رو خداوند فرمود. یه آیه دیگه میگیم که دیگه جمع‌بندی و ختمه و بعد دیگه از فردا شب میریم وارد مرحله بعدی و رحمت‌های بعدی و جهان بعدی خواهیم شد که دیگه دنیای عظیم و عجیبی رو پیش روی ما خداوند میگشاید از مجهولاتی که تبدیل به معلومات خواهد شد. خب فرمود و یبقا وجه ربک، و باقی میماند وجه پروردگار تو. یعنی اصلا در ساحت ذات احدیت چون تغییر و تغییر وجود نداره، آن که تغییر نپذیرد تویی، آن که نمردست و نمیرد تویی، لذا کلمه فنا به معنای این تغییر شکل و ترکیب غالب در مورد ذات احدیت محاله به کار برده بشه. لذا این فهمد و یبقا و باقی است وجه پروردگار تو ای پیامبر. اون پروردگاری که ذوالجلال و الاکرام است، حالا به قرائت حفظ از عاصم و یبقا وجه ربک ذوالجلال و الاکرام میشه صفت وجه. بعض از قراء سبعه اگر ذوالجلال خوندن میشه صفت رب، پروردگار تو که ذوالجلال و الاکرام است. این فرقی نمیکنه، اما نکته بسیار مهم و جذابی که استفاده میکنیم بهره توحیدی ببریم از آیه شریفه اینه که فرمود و یبقا وجه ربک ذل جلال و الاکرام. وجه یعنی چه؟ باقی میماند وجه پروردگارت. این وجه چیست در مورد ذات احدیت؟ خب کلمه وجه رو وقتی نگاه میکنیم ابتداعا به معنای چیست؟ صورت. چرا به صورت وجه میگن؟ چون اول و مایو واجه و به، چون اولین چیزی است که با اون برخورد میشه. از هر کسی اول چیزی که میبینیم صورته. این صورت رو میگن وجه، چهره. در پارسی چهره، وجه. خب وجه که در مورد ذات احدیت معنی نداره. خداوند که صورت و ترکیب نداره که در مورد اون وجه به کار برده بشه. پس وجه در مورد خداوند به چه معناست؟ دو معنا در مورد ذات احدیت در باب وجه وجود داره که اینجا هم هر دو معنا رو عرض میکنم خدمت عزیزان. به درست مراد از وجه در مورد ذات احدیت در مورد حضرت سبحانی ذات اوست. به ذات حق وجه گفته میشود. کل شیء ها بکنه لا وجه او. وجه در مورد ذات احدیت ذات حق است. به ذات خداوند وجه گفته میشه و این رو در موارد مختلف در قرآن هم میبینیم. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکور. اگر و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. اگر صدیقه طاهره، امیر المؤمنین و حسنین به اون پیمان و نظرشون یوفون به نظر عمل میکنن و یخافون یوما کان شره مستطیرا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، میگن اینو ما برای هیچ شخصی، برای کسی، برای این فقیر، برای این مسکین عمل نمی کنیم. انما نطعمکم لوجه الله، ما فقط ذات خدا رو در نظر داریم برای این کاری که داریم انجام میدیم. پس ذات خدا وجه الله گفته میشه عزیزان. خب چرا به ذات خدا وجه گفته میشه به معنای کلمه صورتی که اشاره کردیم؟ این چه خصوصیتی داره؟ این یه ادبیاتیست و یه انتبابیست که انسان انس با آن دارد، به دلیل فهم انسان این کلمه گفته میشه. خب این دقت بفرمایید، وجه، وجه در عرف اجتماعی ما همین صورت رو، کدام عضو از اعضاء وجود ماست که بیشتر میتواند ذات و ماهیت و درون ما را آشکار کند؟ آیا کف دست ما میتونه طالع بینی کنن، کف بینی کنن؟ آیا از پای ما کسی میتواند حالات ما رو؟ این پزشکان عزیز، دوستان بزرگوار و عزیز انجمنمون، وقتی بیمار مقابل شما مینشینه، از کدام عضو وجود او شما بهتر حالاتشو میفهمید و کمک میکنه به تشخیص بیماری؟ رنگ رخساره نشان میدهد از سر درون. به چهره نگاه میکنید و بعد حالاتشو میبینید، حالات چشم و رنگ صورت و این تغییرات و تبلعاتی که داره، هم به لحاظ حالات جسمی چهره عیان کننده و نشان دهنده حالات هست. آقا رنگ زرد شده، این نمیدونم، آقا میگین این احتمالاً کبد اینطوره، چشم قرمز شده، فلان شده، این ممکنه نارسایی کلیه باشه، این اثرش اینطوری تو چهره دیده میشه و این علائم بالینی این چنینی. چهره نشان میدهد حالات درونی جسمی انسان رو، یعنی ذات درون رو این چهره نشون میده، این وجه نشون میده. حالات روحی هم همینطور. آگاه میبینید بالاخره کسی یه حالت ترس عجیبی در دلش میاد، در کلام عرب میگن وقتی اون چهره زرد میشه در حالت ترس میگن صفرت الوجل. وقتی انسان یه صحنه ای رو میبینه، حالا چهره ای رو میبینه، مثلا خاطره ای و فلانی، و عرض به خدمتون ممکن گل میندازه صورتش، قرمز میشه، این رو میگن حمرت الخجل. اون اثر درونی روحی، اون انبساط خاطر یا غیره تو چهره خودش نشان میده. نگاه رو میبینید، این چشم داره دردور میزنه تو صورت از وحشت، این حال درونی و ترس درونی رو نشون. نگاه رو میبینید با محبت داره به شما نگاه میکنه، از این چشم تشخیص میدید که این نگاهش به شما چیه؟ آیا محبتیست؟ آیا عداوتیست؟ آیا با حسد نگاه میکنه؟ آیا با کینه نگاه میکنه؟ آیا با محبت نگاه میکنه؟ آیا با عشق نگاه میکنی؟ تا تو نگاه میکنی کار من آه کردن است، ای به فدای چشم تو، این چه نگاه کردن است؟ وقتی که انسان میبینه این نگاه رو، اینها حالات درون رو چه میکنه؟ منتقل میکنه و منعکس میکنه. بسیار عالی. پس بنابراین ببینید، وجه، وجه گفته می شود به ذات یک پدیده، وجه گفته می شود به ماهیت درونیش، به خاطر اینکه نزدیکترین عضوی است که درون رو نشان میده. شما الان دقت بفرمایید، در این کارخانجات عظیم، در این پالایشگاه های مهم، در این صنایع عجیب، اون اتاقی که اتاق فرمانده اند، تمام این صورت کارخانه رو این تصاویر نقش بسته، این مهندسین عزیز دارن کنترل میکنن، بررسی میکنن قلب کارخانه رو، پالایشگاه رو دارن کنترل میکنن، از این وجه و صورتش تمام تحولات رو این صورت و این وجه داره نشان میده. خلبان وارد کابین میشه، نگاه میکنید مقابلش، مبهوت میمانید. یه وقتی یه سفری بود میرفتم، بالاخره این دوستان پرواز اظهار محبت کردن، از این 747 بود، ما رو بردن طبقه بالا، کسی هم نبود اونجا. بعد بین شب بود، ساعت 12:30 یک بود، اومدن صدا زدن گفتن دوست داری بیای داخل کابین؟ گفتیم حالا اینم کم پیش میاد برای ما، بسم الله. وسط شب و ساعت 1:02 شب و 1000 کیلومتر سرعت این جنبو جت و وارد که شدم، مبهوت موندم از این درجه ها و صورتی که مقابل این خلبان، کمک خلبان و مهندس پرواز، خدایا اینها چطور دارن تنظیم میکنن تمام این نشانه ها. این وجه این جنبو جت مقابل این هاست که درون ذات موتور رو دارن بررسی میکنن. پس ببینید، به ذات اهدیت وجه الله گفته میشه، چون وجه نشانه چیست؟ ذات است. به همین خاطر وجه گفته میشه به خداوند سبحان. و یبقا وجه ربک ذوالجلال والاکرام، و باقی است ذات اهدیت. این اطلاعیه های ترحیما رو بالا چی می نویسید؟ بقا مختص ذات اوست، هو الباقی و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. معنای دوم، کلمه وجه به معنای صفات خداوند به کار برده میشه. ما قائل به تفکیک ذات از صفات نیستیم، اتحاد داریم، اشعری و اعتزالی و اشعری و به اتحاد قائله و اون بحث های مرحوم حاجی سبزواری نداریم، نه بحث فهم خودمون رو داریم میگیم، توحید علوی رو دارم عرض میکنم. ببینید، هستی و آفرینش مملو از جلوه صفات الهی است. ما آنچه از خداوند در وجود میبینیم چی خدا رو میبینیم؟ صفات الهی را، تجلیات صفات الهی رو میبینیم. به هر سوی وجود که نگاه میکنیم آثار صنع الهی است، خالقیت خدا رو میبینیم، صنع خدا رو میبینیم، حکمت الهی رو میبینیم، رأفت الهی رو میبینیم. جلوه‌گری اسماء و صفات الهی را یار بی پرده از در و دیوار در تجلی است یا اول الابصار. چشم دل باز کن که جان بینی آن چه نادیدنی است آن بینی. ما از خداوند جلوه صفات الهی را در هستی می‌بینیم، لذا به صفات الهی وجه گفته میشه. وجه الله یعنی صفات الهی، یعنی اسماء و تجلیات، اسماء و صفات خداوندی. و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام کل من علیها فان. تمام این صورت ها فرو می ریزد، زمین ویران میشه، نابود میشه، منظومه از میان میره، از سما اون فترت، تمام اینها شق میشن، مندک میشن، دکن دکا. زمین میخوای دارد که اینها کدومن؟ کوهان. و الجباله اوتادا، وقتی میخا رو کشیدید خیمه میاد پایین. خداوند میخای زمین رو میکشد، دکن دکا میشن، تکه تکه میشه، هیمالیا، دماوند، کلیمانجارو، آلپ، همه از میان میرن، زمین مندک و نابود و موجودیت اون هم کل من علیها فان. اما اینجا دیگه و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام چه به معنای اول ذات چه صفات فرقی نمی کنه. ما این دو کلمه رو میفهم. اما به دنبال اون فرمود ذو الجلال و الاکرام، وجه باقی پروردگار فردا شب انشاءالله در کمیل میخونید و به وجه کالباقی بعد فناء کل شیء و به وجه کالباقی. این وجه باقی که امیرالمومنین میفهمه دیگه، ببینید اینما تولو فثم وجه الله. این کدوم وجه اللهه؟ این صفات الهی است. به دریا بنگرم، دریا تو بینم، به صحرا بنگرم، صحرا تو بینم، به هر جا بنگرم، کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تو بینم. اینما تولو فثم وجه الله. این میشه تجلی صفات الهی در وجود و هستی. اما فرمود ذو الجلال و الاکرام، این وجه دارای جلال و اکرام و این رب دارای جلال و اکرام. صفات الهی رو که دقت میکنید عزیزان، دسته ای از صفات خداوند صفاتی است که سطوت، هیمنه، اقتدار خداوند رو میرساند، که به نوعی در این صفات یه حالت خوف و دفعی وجود داره. انسان ها وقتی فهم میکنن این صفات رو تکان میخورند. هو الله الذی لا اله الا هو السلام المؤمن المهیمن العزیز جبار المتکبر. در قبال جباریت حق، در قبال تکبر، المهیمن، القهار، اسماء ترکیبی این چنینی، قاسم الجبارین، مدرک الحاربین، مبیر الظالمین. وقتی این صفات رو انسان میفهمه، اولیاء خدا این صفات رو که میشنیدن، خب اینا میلرزیدن واقعا، رعشه وجودشون رو میگرفت این صفات الهی رو. به این مجموعه صفات الهی که جنبه دفعی و خوفی و به اصطلاح چنین هیمنه ای در اونها دیده میشه، صفات جلال میگوییم، از ماده جلل به معنای عظمت. به اینا میگیم صفات جلال. در علم کلام متکلمین هم میگن به اینها صفات جلال. اما نوع دوم صفات الهی، خداوند صفات دومی داره که اینها صفات جذبه، صفاتی است که اینها توش رجاعه، یعنی صفاتی است که دوست می‌دارید این صفت رو تا پایان عمر زیر لب تکرار کنید، بگید یا رؤوف و یا رؤوف و یا رؤوف و یا رؤوف، یا ودود و یا ودود و یا ودود و یا ودود، یا رحمان و یا رحمان و یا رحمان. یا رحیم و یا رحیم و یا رحیم. دوست می‌داری یا غفار و یا غفار و یا ستار و دوست می‌دارید که تمام لله الاسماء الحسنا فدعوه بها اینها رو زمزمه کنیم، نجوا کنیم و وجودمون رو سرشار کنیم از این اسماء و صفات الهی. این دسته دوم در علم کلام متکلمین به اینها میگن صفات جمال، میشه صفات جلال و جمال. اما قرآن جمال نمیگه، میشه صفات جلال و اکرام. و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام. تعبیر خداوند اکرامه نه جمال دیگه، اکرام و کرامت ذات احدیت و دیگه اینا به لفظ نمی گنجه. ما ارزشمندی و ارجمندی و اینها دیگه کلمات واقعا پاسخ نمیده. خدای من تو به الفاظ در نمی گنجی که لفظ قاصر و معنا به ذهن خلق عقیم. نمیتونیم درست اینها رو پردازش کنیم و منتقل کنیم به زبان پارسی. اما فرمود باقی میماند وجه پروردگار تو و اسماء و صفات الهی و ذات حق که دارای صفات جلال و اکرام است. این یه نکته اینجا وجود داره. آیه تمام تفسیر رو هم گفتم خدمت عزیزان، اما نمیتونم بگذرم به احترام روایاتی که از معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد در ذیل این آیه شریفه داریم که ذهن شما عزیزان آشنای با دعا دیگه اینو اون روایاتی که میاد این بیان رو میگه، شما در ندبه این رو بالاخره صبحای جمعه میگید دیگه. این وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیاء، خطاب میکنید به وجود نازنین ماه پاره هستی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف اللهم صلى على محمد محمد. میگید کجاست اون وجه اللهی که الیه یتوجه الاولیاء، اولیاء خدا به اون توجه میکنن. یعنی وقتی میخوان به خدا توجه کنن دنبال اینن که وجه الله چی، از کجا باید با خدا مواجه بشن، با اون مواجه میشن. در ذیل این آیه شریفه حالا میخوایم اسمشو تعویل بگذاریم، اسمشو بیان مصداق بگذاریم، روایات متعددی داریم که ائمه فرمودن نحن وجه الله، ما از مصادیق وجه اللهیم. یعنی اگر میخواید خدا را ببینید، صفات خدا را ببینید، کجا باید اینها رو ببینید؟ تو این هستی، جایی که در تمام این نظام آفرینش از منظر تکوین و تشریع میتونید خدا رو ببینید. باید نگاه کنید که به سیمای وجود و مبارک علی ابن ابی طالب نگاه کنید و ببینید که ما اللهم صل باید به سیمای وجود و مبارک حسن ابن علی ین المجتبا نگاه کنید، به وجود و مبارک سید و شهدا نگاه کنید. اینها میشن وجه الله، یعنی اسماء و صفات الهی در وجود این اولیاء الهی به بالاترین حد بروز و تجلی و جلوه رسیده است. علم خداوند، حکمت خداوند، جمال الهی، رأفت الهی و تمام این اسماء و صفات، اون اسماء و صفاتی که اختصاص به ذات حق دارد تمام، معبودیت است، المتکبر است، الجبار است. اما اون اسماء و صفاتی که خداوند اصلا توانایی انسان رو از همه موجودات و پدیده های خلقت در جذب و جلوه صفات خودش از بقیه فراوان تر قرار داده است، در سیمای این بزرگ انسان هستی نبی مکرم به فرزندان او میشه به قله میرسه. لذا اینا میشن وجه الله. دیگه باید نگاه کنیم به اینها و از وجود اینها خدا رو بشناسیم، از وجود اینها اسماء و صفات الهی رو بشناسیم و از وجود اینها تقرب به ذات احدیت. این وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیاء مفهوم میشه حالا برامون با این بیانی که عرض کردم از معصومین. خب به اینجا که رسید باز فرمود فبأی آلاء ربکما تکذبان. حالا قبل از این که ورود کنه به جهان بعدی و اشاره بشه و سنفرغ لکم ایها الثقلان، یک آیه میاد که دیگه یک باب عجیبی رو باز میکنه خداوند در این آیه که خیلی دلنواز است. یسألهُ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن. یسألهُ من فی السماوات والارض، به مقداری که فرصت هست من بگم منظر باکتون، یسألهُ فعل مضارعه، آن به آن خواهش می کند، طلب می کند خدا را، هر آن چه در آسمان و زمین است، بداند نداند، بخواهد نخواهد. الفقر و سواد الوجه فی الدارین، سیه روییز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد و الله اعلم. فقر بر پیشانی تمام هستی نقش بسته است، تمام وجود فقیر الله هند من جمله انسان ها. یا ایها الناس انتم الفقراء الله و الله و الغنی الحمید. یسأله من فی السماوات و الارض، همه موجودیت آسمان و زمین طلب میکند و سوال میکند از خداوند. خب حالا اینجا بحث محوریتش انسانه و در مورد انسان این بابی که خدا باز میکنه از اظهر مظاهر رحمانیت خداوندی است. یعنی اینکه آیه 186 سوره مبارکه بقره از نابترین دلنگیزترین آیات شریفه قرآن، و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. پیامبر اذا سألک عبادی عنی، وقتی بندگان من میان از در مورد من از تو سوال میکنن، پرسش میکنن، تقاضا میکنن، من اینا رو توضیح میدم، بگو فإنی قریب، بگو که من نزدیک، شما نزدیک نیستید، من به شما نزدیکم. گاهی مثال زدم اون طرف سالن رو بگیرید تا این طرف سالن، بگید مثلا ما 20 متر فاصله، وسط جایی که این دوستان این دوربین رو کاشتن به تعبیر خودشون، این حد وسط، یعنی فاصله این دوربین تا این طرف 10 متر، تا این طرف 10 متر، اما فاصله دو طرف 20 متر. اعلمو ان الله یحول بین المرء و قلبه، بدونید خدا بین خود انسان و هستی انسان است. یعنی خداوند از خود انسان به هستی و وجود انسان نزدیکتر است، یعنی یار نزدیکتر از من به من است، بینت مشکل که من از او دورم. عجیب. حالا این رحمت رو چی بگیم دیگه، این رحمت رحمانی رو که خداوند این باب رو باز کرده با تمام اسماء و صفات جلال و اکرام، حالا این اجازه رو داده که ما انسان‌ها مقابلش بنشینیم و تمام وجود و نیاز خودمون رو ببریم به درگاه بی نیاز او، و بعد بگیم بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند. یسأله من فی السماوات والارض، خیلی این آیه توضیح داره، اما یه توضیح مختصر بدویش رو الان امشب بگم منظر مارکتون. ببینید سؤال در قرآن گاهی متعدی به نفسه، گاهی بعدش من میاد، گاهی بعدش عن میاد. وقتی سوال حرف اذا جر بعدش نداره، عامه، همه سوال هاست، همه خواهش ها و پرسش هاست، اما وقتی من میاد یه معنا داره، وقتی ان میاد یه معنا داره. یعنی یسالونک عن الیتاما، این فرق میکنه ماجرا، یسالونک عن الاهله، این سوال فرق میکنه. سوال به انگیزه ای که ایجاد میشه معناش فرق میکنه. گاه سوال یعنی خواهش دیگه، خواستن دیگه، گاه خواستن به لحاظ مسائل مادی است، به این گفته میشه سوال استعطایی، یعنی خواستن و چیز گرفتن و چیز طلب کردن. گاهی سوال جنبه انگیزه آن دانستن، زدودن فقر مادی نیست، زدودن جهل، به این میگن سوال استعلامی، برای پرسیدن و دانست. گاهی یه نوع سوم سوال هم داریم که نه توش میخواد فقر از بین بره، نه میخواد جهل از بین بره، بلکه این سوال سوالی است که میخوام یه مطلبی رو از زبان خود فرد برون بکشیم. نام این میشه سوال استخراجی و استقراری. یعنی این مدیر به این کارمندش میگه، این برگر بهش نشون میده، امضاش پایین این قرار داده ناروا رو امضا کرده. میگه تو امضا کردی؟ خب این که امضاش پاشه دیگه، خودش هم میدونه کی امضا کرده، چرا سوال میکنه؟ یعنی میخواد خطای خودش رو بپذیرد این فرد. به این میگن سوال استخراجی یا استقراری. ببینید سوال وقتی که جنبه مادی دارد، یعنی چیز خواستن و طلب کردن از غیر خداوند، هیچ توصیه نمی شود عزیز من. این که انسان دستش رو مقابل مردم دراز کند و از مردم طلب مال بکنه در اسلام توصیه نمی شود. حتی گاه کار به جایی می کشد که اگر کسی به شکل حرفه‌ای‌گری این کار رو کرد، یعنی این حرفش شد این کار رو کرد، این فرد اگر پا بذاره به دستگاه قضا و بخواد به عنوان شاهد شهادت بدهد، در کتاب قضا ما شهادت چنین کسی مردود است و مسموع نیست. از سائل و بالکف شهادتش مسموع نیست و قاضی نمیتونه شهادت این رو قبول کنه، چون این عدالت نداره دیگه، عزت نفس رو از دست داده است و این مورد قبول نیست، مسموع نیست شهادتش. در این حد ما در مسائل مالی فقط باید بدونیم که پروردگار ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، این توی، تمام وجود من هم نیازه، من فقیرم، اما از تو طلب میکنم. سوال مادی باید فقط از خدا باشه عزیزان، باید از ذات او باشد که پاسخگوست بندگانش رو. و دیگه حالا این راهکارهای خودش در قسمت بعدی عرض میکنم. اما اون دومی که سوال نسبت به دانستن و ندانستن، یعنی سوال برای زدودن جهل که با ان تو قرآن به کار برده میشه، با حرف جره ان به کار برده میشه، نه این من این نداره، نه تنها من این نداره، بلکه توصیه هم میشه که اگر انسان چیزی رو نمیداند، اون اولی میگن نپرس نپرس، از سوال و ظلم، سوال ذلته این که انسان از یک چیز بخواد. اما این دومی رو میگن نفس علو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اگه نمیدونید برید بپرسید، خیلی هم خوبه. و مفتاح العلم سوال، کلید دانش سوال، اصلا حتما برید بپرسید. و این تشویق میشن انسان ها به پرسیدن و پرسشی که مقدمه دانستن باشه. اصلا جالبتر بگم، این تنبوی هم باشه خدمت دوستان عزیز، مقدمه سوال، مقدمه علم جهله. اگر انسان حس جهل نداشته باشه، حس علمم نخواهد داشت، به علمم نمیرسه. یعنی اگر انسان احساس کرد نمیداند، بعد برای زدودن این ندانستن میره چیکار میکنه؟ میپرسد که بداند. این خیلی عالی. لذا مقدمه علم جهل به واقع، پارادوکسیکال نیست، واقعا اینطوره. گاهی این طلبه ها به این خودشون یه اصطلاحی دارن، میگن آقا لا ادری نصف العلم. بچه‌ها لا ادری، نمیدانم نصف علمه. اگر کسی بگه نمیدانم، 50% علم رو تویی کرده. بگه تناقضه. نه واقعا درسته. ببینید وقتی که ما گمان میکنیم میدانیم ولی نمیدانیم، شهامت پرسیدن نداریم، همیشه تو جهل خودمون میبونیم. این مشکل اصلی جامعه ماست، مشکل اصلی جامعه ماست، به خصوص جوانا. نمیدانن یه مطلب رو، اما غرور کاذب علمیشون گمان میکنه که میدانند، لذا نمیپرسن. و همیشه آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و در بماند، همیشه با همین جهل سر میکنه. لاعدری نصف العلم، این معناش. اینی که نمیدانم نصف علمه، یعنی تحریک میشه. بله، بعد اون بنده خدا هم میگفت که از اون طرف هم شنیدیم گفتن ولد العالم نصف العالم، دیگه کسی پدرش عالمه مایش نانش پخته دیگه، 50% هم که این. خب از اون طرف لاعدری نصف العلم، کسی که نمیدانه جاهل، 50% علم. حالا اگر یه آزاده است که 50% هم ولد العالم نصف العالم، پس یه آزاده بی سواد میشه تمام العلم دیگه، این 100% میشه دیگه. این مثلا فرض بفرمایید. خب عرض به خدمتتون این در باب علم اینه و عجیبه. بگم این حکایت رو عرضم و جمع کنم محضر مبارکتون. یکی از شاگردان مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در نجف، مرحوم حامض ابوالقاسم کلانتر که بر مکاسبم حاشیه داره و اینها، عرض به خدمتون ایشان دیگه دوران درسش تمام و میخواست بیاد ایران و دیگه به خدمت بپردازد و فلان و اینها، و شخصیتی شد و مجتهد شد و اومد محضر شیخ و استاد، گفت های نصایح من بکنید که عرض به خدمتون میخوام برم ایران دیگه فلان اینا. گفتن که سه تا چیز بهت میگم. یک کار رو نه برای رضا خدا انجام بده نه برای رضای خلق. یک کار رو انجام بده چه برای رضای خدا چه برای رضای خلق. یک کار رو اگر برای رضای خدا تونستی انجام بده اما برای رضای خلق انجام نده. اگر فقط برای رضای خدا تونستی انجام بده. این سومیشو اول بگم. فرمودن امام جماعت شدن، اگه میتونه برای خدا امام جماعت بشی برو امام جماعت باش، اما اگه انگیزه های دیگه داشتی فایده نداره، چون از امامت همین بود مقصود، پشت بر خلق و روی در معبود. تو میخوای واسطه بین بندگان خدا و خدا بشی، تو این معراج المؤمن اینا رو حرکت بدی و سیر بدی به سوی خدا. اگر خالصا لوجه الله باشه این نمازت نمازه و به این کار میرسی، و الا نه این کار نکن. عجیب بود توصیه استاد. دوم گفتن اون کاری که نه برای رضای خدا انجام بده نه برای رضای خلق. استاد شاگردشو میشناسه و صلاح نمیدونه براش، فهمدن قضاوت نکن، قاضی نشو. من جعل نفسه للناس قاضیا فقط ذبح به غیر سکین. کسی که منصب قضاوت رو قبول میکنه بدون کارد با مرگ فرسایشی خودشو سر میبرد. با چیزی که از جامعه میبیند، نگاهش اصلا به جامعه قاضی همیشه و عمدتاً چیه؟ چون چهره های سیاه جامعه و پرونده ها و جرائم و اصلا نگاهش به جامعه همیشه اصالت العرض به خدمتون جور دیگه ایست و اصلا نگاهش به اصل براءت نیست، اصلا جور دیگه، اصالت الصحه نیست اصلا نگاهش. اما اون کاری که برای خدا شد انجام بده، برای ریا شد انجام بده، برای خلق شد انجام بده، تدریس، تعلیم، آموزش، سر و کار با علم بر هر انگیزی. به دلیل این که اگه از تو سوال نکنن تو علمت رسوب میشه. عالم وقتی رشد پیدا میکنه علمش که ازش سوال کنن، گفتگوی علمی باشه، اینه که رشد میکنه، اینه که شکوفا میشه علم. چون اولی ببینید وقتی میگن گفتن از کسی سوال مالی نکنین، چرا؟ چون سرمایه این کسی که میرین سراغش سوال میکنین چیه؟ پوله، مال دیگه. اما از عالم وقتی میرید سوال میکنید سرمایه این چیه؟ علمه. خیلی فرق داره بین پول. کسی که سرمایهش پول است، مال است یا علم است. اونی که سرمایهش ماله خیلی دریغش میاد از این که از حسابش کم بشه، صفرای حساب کم میشه بخواد بده. اما عالم نه، اینه که عرض کردم عالم وقتی از یه سوال میکنن استقبالم میکنه، تشکرم میکنه، چون اگه یه چیزی براش مقفولت باید بره خودش پیدا کنه، بیاد جواب رو بگه، علم خودش رو کامل کنه، به دست بیاره. و این خود باب سوال علمی چیز دیگری است. اون جمله رو گفتم، حالا کاملش کنم، چون اون سوال استخراجی و سومی رو که گفتم، ببینید اون بحث عقاری نسبتی هم نسبت به قضا گفتم، البته این کلی نبود، این در مورد قضاوت توصیه شیخ انصاری به این شاگردش بود، ما توصیه کلی حرف کلی نگفتیم، جسارت نکردیم به قضات عزیز. حالا این جمله هم چون گفتم در کتاب قضا این جمله هم عرض میکنم خدمت عزیزان. پیامبر فرمود انما اقضی بینکم بالایمان والبینات، من با چی بین شماها قضاوت میکنم؟ با شواهد، بینه ها، شهود، و اگر شهود نشد البینتا علی المدعی والیمین علی من انکر، کار به نکول رسید با قسم. این دوتا یه بحثی داریم. اگر قاضی علم به مستفاد و محتوای پرونده پیدا کنه، علم قاضی میتونه مستند حکم باشه یا نه؟ یعنی قاضی رد شد از این چهار راه، دید که آقا قتل زیدان امرن، قتل شهرام بهرام، دید که آقا این کسی زده کسی رو کشت، خودش دید با چاقو زده آقا کشته، شلیک کرده کشته. فردا اتفاقا پرونده اومده و میزش، قاضی میتونه به علم خودش حکم بده یا باید به اون بیانه باشه یا به قسم و شهود و فلان اینها باشه. این آیه بحثی است که بین شیعه و سنی محل اختلاف در فقه در کتاب القضا. در اهل سنت علم قاضی به موضوع میتونه مستند و حکم باشه، اما در شیعه این را به این سادگی قبول نمی کنن فقهای شیعه. میگن این لازمش اینه که منظم بشه به اقاریر، اگر بتونه سوال استخراجی بکنه و استقراری بکنه و بتونه یه جوری از متهم اقرار بگیره، بعد علمش دیگه تضمین خاطره، میتونه با علمش حکم کنه. این میشه سوال استقراری استخراجی. یه شاهد مثال به نمونهش که عرض کردم خدمت عزیزان. خب تمام شد، حالا وقت گذشت دیگه نشد، من میخواستم منطبق کنم بر آیه مطلب رو با توضیحات سگانهی که در مورد سوال دادیم. حالا یسألهو من فی السماوات و الارض، در مورد خداوند چیه؟ چه سوالی است که تمام هستی آن به آن از خدا در حال خواهش و پرسش هند، در حال خواستن هم. حالا این خواستن دو صورت داره، گاه باش عدم عرض به خدمتون اراده و انتخاب و قهریست که در تمام هستی نهفته است، وجود تمام موجودات هستی بر اساس سؤال از ذات هدیت است، اگر نازی کند جانان فرو ریزند قالب ها. اگر یه آن خدا فیض خودش رو بر یه پدیده و موجودی قطع کنه تمام است، لذا این آن به آن در حال خواهشند و این فقر وجودیشون رو دارن به ذات هدیت متصل میکنن که بمانند. اما در مورد ما انسان ها فرق میکنه. سؤال ما انسان ها از خداوند میتواند سؤال چه باشد؟ آگاهانه، با عمد، با فهم، با ادراک. بعد دیگه این سؤال چی از توش در میاد؟ مطالب خاصی داره که انشاءالله بعد هم کل یومن هو و فیشن رو باید فردا شب مظهر مبارک عزیزان ادامه مباحث رو پیگیری کنیم و مظهر بزرگواران تقدیم بداریم مطالب رو انشاءالله. خداوند دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید. یه نکته ای رو به من تذکر دادن هم صدیق ارجمندم جناب آقای دکتر ایمانی دیشب یادآور شدن، هم بعض از دوستان عزیز یادآور شدن به من این نکته رو، هم دیشب هم امشب. من اول اون جمله رو بگم بعد تذکر خودم رو در مورد شهادت خواهم گفت امشب محضرم بارکتون. 48 روز است عزیزان که 400,000 نفر قریب 400,000 نفر در شمال غزه در محاصرند، 400,000 نفر که اکثرشون زن و کودکن، هیچی بهشون نمیرسه، آب شرب ندارن، نان ندارن، هیچی ندارن، دارو و درمان رو رها کنید. همین امروز 40 نفر کشتن، مرتبم دارن رو سرشون بمب میریزن، مرتب دارن پهپاد میزنن، گلوله میزنن، توپ میزنن، مستقیم بیت لاهیا، کجا کجا، این شمال غزه رو دیگه جبالیا و دیگه 400,000 نفر رو میخوان یک جا قتل عام کنن. اینا رو جمعشون کردن توی حلقه دارن میکشن، هیچی هم بقیه غزه هم همینطور. خب لبنان هم که قریب 4,000 نفر شد کشته هاشون و شهداشون در این مدت، 500,000 نفر آواره شدند. و اول دعا کنیم خدایا با آبروی قرآن، امیدمون دلمون به این مجالس خدا میدانه، با آبروی صدیقه طاهره، با آبروی امیرالمؤمنین، بنیاد این رژیم صفاک خونریز کودک کشت از صفحه روزگار محو بگردان. مظلومین غزه، لبنان، فلسطین رو نصرت، یاری، عنایت بفرمایید. اینجا جایی است عزیزان که بالاخره نمیتونیم، من سمع رجلن ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس به مسلم، اگر کسی شنید کسی داد میزنه مسلمان به دادم برس، جوابش نداد مسلمان نیست. ببینیم چه میتونیم بکنیم. ما میتونیم اسلحه دستمون بگیریم، ما این کار رو داریم، چه توانی داریم؟ هر توانی که الان داریم بسم الله. اگر واقعا بحث اینه که بالاخره چطور ما میتونیم تحمل کنیم که زندگیمون رو به راه و مرتب، اما هیچ کمکی و هیچ همیاری و همدلی با این عزیزان نداشته باشیم، دیگه این وجدان دینی ماست و حس و غیرت مسلمانیمون که بتونیم به وظیفمون و انسانیمون که به وظیفمون عمل کنیم. من چیزی بیشتر از این نمیگم، فقط اون چه که در ذهنم بود میگم. دیگه خود عزیزان خانم ها و آیان توجه داشته باشید، حداقل اینه که بالاخره بتونیم به لحاظ مالی اون چه در توانمونه کمک کنیم به این عزیزان و به نوع این وضع عجیبی که دارن. نزدیکان و دوستان من هستن تو صحنه که بالاخره ساکنان زاهیه بودن، هستن، ارتباط دارن، که گزارشات از نزدیک غیره سوای اون چه میبینید در رسانه ها خیلی قصه بالاتر از این حرف هاست عزیزان. بالاخره این که دستت میرسند کاری بکن. این صحنه ها الان تو عمر ما اومده دیگه، ممکن حالا این شکلاش نباشه دیگه، ما یا تو این صحنه ها چه کردیم، این خیلی مهمه است. عرض بنده تمام. حالا میخواستم چیز دیگه بگم امشب خدمت عزیزان، چون این جمله رو گفتم عوض میکنم مطلبم رو. پیامبر اومدن روز بعد از زفاف فاطمه صدیقه خونه دخترشون برای خیر مقدم و اینها، برای مثلا شادمان گفتن و اینا، نگاه کردن دیدن فاطمه اون لباسی که دیشب برش بود نیست، برش یه لباس مندرس کهنه قدیمی برای فاطمه است. فهمدن دخترم کون لباس تو نوعروسی، کون لباس تو. فهمدن بابا دیشب در به خانه یا صبح در به خانه رو زد یه فقیری اومد، یه زن مسلمانی اومد، من اون لباسم رو، لباس نیمدارم رو بردم بدم بهش. در به در که رسیدم تو گوشم زنگ زد کلام الهی که لن تنال البر رهد تا تنفقو مما تحبون. طعم بر رو نمی چشید مگر از اونه که دوست دارید انفاق کنید. برگشتم جامه نوام رو بردم دادم به او و جامه مندرس رو خودم پوشیدم. شب عروسی اینه که فاطمه فاطمه، اینه که فاطمه فاطمه اینه. و یوت امونت تا آمه علا حبهی مسکینن و یتیمن و اسیرا میشه. این نظر شده و بالاخره شنیدید و این نان درون سفره و دم افطار میخوان افطار کنن، در به کوبیده، شب اول، شب دوم، شب سوم، هر شب امیر مومی فهمدن فاطمه جان چه کنی؟ محمود البیت بیتوک، خانه خانه توست، علی دامن هم کنیز تو، امیر المومنین جمع کنه بره بده. چطور میشه این خانه، این بانو، بعد اون باشه که دیشب خدمت عزیزان خوندی؟ چی میشه؟ چقدر باید قساوت باشه؟ چقدر باید ظلم بشریت باشه که با این حال یه مرتبه ناله این بانو در به خانه بلند میشه که بگوید یا فز خزینی فز مرو دریاب، به خدا قسم جنین من سقط شد. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه. بفرمایید.